بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه. آخرین باب این کتاب به فضل الهی، باب 67، باب النهی عن الکلام والجدال والمراء فی الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب النهی عن الکلام والجدال والمراء فی الله عز و جل. این باب در مورد این است که در مورد خدای عز و جل جدال و مراء و کلام مکروه است، نهی شده است، منهی عنه است، حرام است. حالا این چندین جهت میتونه داشته باشه، این جدال و مراء و اینها، که خب در همه جا در هر مسئله حرام است و منهی عنه است و کراهت داره و مطلوب نیست و مذمومه، اما در مورد خدای تبارک و تعالی بالخصوص چرا کلام نهی شده، این چند جهت داره. یک جهتش اینه که کلام در کنکاش از ذات احدیت، که کسی بخواد بگه من درخت رو رفتم شکافتم و فهمیدم که چی هست، رفتم این مثلا مثلث را تحقیق کردم و درس خوندم و فهمیدم که این چه مختصاتی داره و چه احکامی داره، در نجاری رفتم، در بنایی رفتم، در نمیدونم کجا، در زمین آسمان رفتم، من خلاصه آزمایشاتی انجام دادم، حالا میخوام از ذات خودم سر در بیارم، این خب حرام است و باطل است و خلاف عقل، چون آنچه که شما غیر از خدای تبارک و تعالی درش میخوای تحقیق و جستجو و آزمایش کنی خب متجزی هست و شکل و صورت داره و میشود، ولی در ذاتی که جزء و کل زمان و مکان نداره اصلا نمیشه. معنای دیگری که در اینجا هست اینه که کسی بخواد از پیش خود درباره توحید و معرفت الله حرف بزنه و کتاب بنویسه و مکتب تأسیس کنه. چرا؟ چون که خب کسی از علم الهی سر در نمیاره و از ذات خدا همون معنای صحیحش که شیئون به خلاف الاشیاء متعالیت جز به کل زمان مکانه جز خدا و اهل بید علیه مسلم، کسی سر در نمیاره. لذا به این معنا تمام شریعت اینجوریه، یعنی کسی حق نداره درباره نماز صحبت کنه، کسی نداره درباره اخلاق حسنه صحبت کنه. چرا؟ چون که اینها را شریعت بیان کرده و شریعت صاحب داره و آنچه که از علم حقایق و شرایع و ادیان و معارفه خدای تبارک و تعالی فقط به اهل بید علیه السلام داده و کسی دیگه اگه بخواد در همین حدی که معقوله هم حرف بزنه آخرش قائل به قدم عالم میشه و قائل به وحدت وجود میشه و قائل به جبر میشه و تشبیه و انکار معاد و علم حضوری و نمیدونم نمی حرفای باطلی که همه فلاسفه در اونجا حرف زدن. پس یک معنا که مطلقاً حتی برای خود اهل بیت هم ورود در اونها رو خودشون جایز ندونستن که از ذات خدا کسی بخواست سر در بیاره. دوم این که همون مقداری که از معرفت الله جایزه و کما این که در بقیه امور هم در اصل شریعت، در معاد، در قیامت، در شؤون امام، در اینها خب علمش پیش اهل بیت علیه السلامه، فکر بقیه به اینجا نمیرسه. لذا اگر در بین مردم عالمی پیدا شد که به اهل بیت رجوع کرد و کتاب کلام و معارف و اعتقادات و فقه و نمیدونم این حرفا نوشت، این مطلوبه. و اگر کسی نه از پیش خود حرف زد بدون اینکه به انبیا کار داشته باشه، آمد و چیه؟ حرف زد و شریعت درست کرد و قانون نوشت و مجلس گذاشت و مشورت کرد و رأی‌گیری کرد و نمیدونم کتاب اسفار نوشت و فلسفه نوشت و اینا خب همشون بر باطله. پس به این معنا علم کلام خوبه و به اون معناش بده. حالا روایات ما این رو کاملا بیان فرموده، که اگر کسی میخواد درباره دین و خدا و معارف شریعت و خدا شناسی حرف بزنه باید از ما حرف گوش کنه. در زمان اهل بیت علیه السلام ما کلمه به نام فیلسوف نداشتیم، به اون صورت استعمال نمیشد، وجود نداشت. لذا این گروهی که اهل بیت و کاری ندارن از پیش خود حرف میزنن، بعدها بهشون گفتن فیلسوف، در مقابل اونهایی که چیه؟ علمشون را از اهل بیت میگیرن و میگن براهین و استدلالات از اهل بیت میگیرن، اون را گفتن متکلم. پس بعد از اهل بیت علیه السلام این دو گروه که یکی مذموم است یکی ممدوح است، مذمومها رو گفتن فیلسوف، ممدوحها رو گفتن متکلم. ولی در زمان اهل بیت علیه السلام هر دو رو میگفتن متکلم، هر دو رو میگفتن متکلم. مثل در زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه تا حد حدودی مثلا، و الا این در اونجا کلیت نداره، مثلا همه رو میگفتن مسلمان، ولی یکی رو میگفتن مسلمان محب علی، یکی رو میگفتن مسلمان مبغض علی علیه السلام. و خیلی چیز نبود که همه جا خدمت شما عرض شد، مثلا میگه این سنی ها اونایی که ضد اهل بیت هستند، ضد امیرالمومنین، شیعه ها اونایی که پیرو امیرالمومنین. مؤمن و کافر را به بغض امیر و حب امیر و میعیسان میشناختن. البته این مثال خیلی کلیت نداره، چون کلمه شیعه در لسان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله به کار رفته و خود سنی ها نقل کرده اند که یا علی انت و شیعتو که مثلا هم الفائزون یوم القیامه و اینها، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، اینا روایت هایی که خود سنی ها نقل کردن. لذا مثال خیلی خیلی مطابق نیست، کلمه شیعه در زمان خود پیغمبر به کار می رفته. ولی عموماً مؤمن و منافق را به عنوان شیعه و سنی نمی شناختن، به عنوان مسلمان محب علی یا مبغض علی می شناختن. خب حدیث اول این باب، ابو بصیر گفت که امام باقر علیه السلام فرمود تکلمو فی خلق الله ولا تکلمو فی الله، در مخلوقات خدا حرف بزنید، بگید این خورشید، این آب، این ماه، این ستاره، این چشم، این گوش، این بدن چقدر نعمت بزرگی، چه خواستی دارد، چگونه خدای تبارک و تعالی بر ما منت نهاده، این رنگ ها، این رگ ها، این عصب ها، این نمیده استخوان ها، این گوشت ها، این اعضا، این جوارح در وجود ما، در طبیعت، در نمیدونم رودخانه ها، در کوه ها، درباره اینا هر چی بیشتر میتونید حرف بزنید و نعمت های خدا رو بیشتر برشمارید و به رحمت و لطف و عنایت خدای بندگان بیشتر واقف بشوید. ولی در خود ذات خدا، خب حالا میخوایم بریم ببینیم خود خدا آیا چجوری بوده است که این عالم از او صادر شده؟ خدا حقیقت الوجودی است که همه اشیاء در ذات او هستند، بعد اشیاء از ذات خدا تنزل پیدا میکنند. این حرفا را در باره ذات خدا بزنی دیگه فیلسوف میشی و کافر میشی و ملحد. فان الکلام فی الله لا یزید الا تحیرا. این
تکلم فی خلق الله میشه بدون رجوع به اهل بیت ما سخن دیگه در مورد خلق الله؟
در مورد خلق الله دو جهته، یکی این که در اصلش نه، اصل اگر حضرت آدمی نبود ما نه عقل داشتیم، نه شعور داشتیم، نه حرف بلد بودیم بزنیم، مثل همین سوسکا زندگی میکردیم، مثل میمونا زندگی میکردیم، شاید اونا از بازده بهتر، حتی از ما بهتر بودن. ولی بعد از اون که البته انبیا ما رو به راه آوردند و حرف زدن یادمون دادند و همین سنت طبیعی زندگی بشری یادمون دادن، خب حالا ممکنه کسی بگه آقا من مثلا حالا امام معصوم وجود نداره، ولی من میخوام برم ببینم مثلا این درخت با اون درخت چوبه چه فرقی داره که چوب درخت گردو رو مثلا و چنار را در مثلا درهای حرم ها به کار میبرن، ولی چوب درخت صنوبر و این سپیدار و اینا تو اینجا به کار نمیره، اینا چهار روز دیگه چه هزار تا آسیب میبینه. خب اینو یه نجاری میتونه خودشه بره تحقیق کنه، آزمایش کنه و تصمیم بگیره. بله، یا مثلا خدمت شما ارشد قدیم ها مثلا این درهای حمام ها، حتی اون ورودی آخرش و چوبی بود دیگه، اینا درهای درخت سنجد به کار می بردن، حالا چه خصوصیتی داشت من نمیدونم. حالا شما یه درخت مثلا فرض کن صنوبر یا سپیدار بذار، میری بلا فاصله همش یه قارچ میبنده، همش کفک میزنه. حالا درخت مثلا فرض کن که این سنجد چه خصوصیتی داشته، یا این چوبهایی که توی مثلا همین خونه های گنبدی قومی که وی الان به کار رفته، درخت های بهش میگن زبان گنجش، اینها یک چوبهای فوق العاده محکمی داره، مثل آهن، یعنی واقعا مثل آهنه، اصلا ابزار درش به سادگی کار نمی کنه. درخت هاش هم کج و معوجه، مثلا درخت صنوبر راست مستقیم میتونی صفا به کار نبردن، از اون طرف به این طرف سقف که میخواستن دیوار رو مهار کنن با سیم ببندن که دیوار رو بر سقف گنبدی میزنن از همچیه فشار نیاره نپاشه، یک چوب کج و کوله گذاشتن. چرا؟ این چوبه یه چوبیه که مثلا موریانه نمیتونه اثر کنه، چه بسا خیلی سنگینه. یا گاو آهنایی که مثلا قدیما درست میکردن، اینها چوباشون همین چوبه چی بود؟ معمولا چوبهای خدمت شما عرض شد همین زبان گنجش بود. خب اینا رو بشر تحقیق کنه بفهمه بدونه، خب اینا اشکالی نداره، چه بس تا اینا رو اول از انبیا گرفتن یا حالا بگیم نگرفتن، آدم بعد از این که این مقدار به رامون انداختن خب خودمون تحقیق بکنیم. ولی اون جهت باز خلق اللهی و حدوثش نه. حالا این واقعا عالم حادث است یا قدیم، اینو به جز معرفتی که از حاصل از جانب اهل بیت باشه به دست ما نمیاد. فان الکلام فی الله لا یزید الا تحیرا، سخن گفتن در ذات احدیت و کنکاش در ذات خدا جز تحیر و سرگردانی و تناقضات و فلسفه و وحدت وجود و هم حادثه هم قدیمه و هم جبر هم غیر جبره و هم خدا عین خلق هم غیر خلق، از این معاملات و مزخرفاتی که همین سلیمان مروزی در روایت قبلی دیدیم چقدر آدم کل شقی بود. حالا اون عمران صابی آدم معتدلی بود، درسته که اونم همون افکار فلسفی داشت در واقع، یعنی بشر خود به خود فیلسوفه، اینو بارا عرض کردیم، بشر خود به خود فیلسوف و اهل فساد و اهل شهوترانی و اهل قبائحه، و انبیا میان عقلشو درش شکوفا میکنن که از اینا چیه کم کم جدا میشه، بشر رو به خودی خود رهاش کنن میشه همون فیلسوف گمراهه این گونه. حالا عمران صابی از همینا بود، ولی دقیق حرفای حضرت رو میگرفت، حضرت هدایتش میکردن و تا جایی که شد از شیعیان و مخلصین و متکلمین و مدافعین از حقوق اهل بیت علیهم السلام و معارف اهل بیت. ولی این سلیمان مروزی نه، یک کل شقی که صد رقم حرف زد، هم ازلی هم قدیمی هم حادثه هم هر دوی هم هیچ کدوم نیست، اصلا هر چم هر دده بهش توضیح میدادن چیه همین تحیر داشت، چون سالهای سال فکرش را در فلسفه ارسطو و پرستو و خدمت شما عرض شد که سقراط و بقراط و جقراط و مثلا همین آشغال ماشغال فکر بشری و ملاحده ذهنشو پر کرده بود و همونا متاسفانه وارد اسلام شد، به اسم پسوند اسلامی اینو آوردن و هرچی با این فلاسفه بحث میکنی اصلا تو مخشون چیزی فرو نمیره، خیلی کم و به ندرت اتفاق میفته که یکیشون چیه برگرده عمران صابی بشه، همه چون همون سلیمان مروزی هن، خلاصه خیلی به ندرت کسی پیدا میشه که حرفو بفهمه. بله تحیر پیدا میکنن، یعنی دیگه نمیتونن از این سرگردانی بیان بیرون، دیگه خیلی کلاف سردرگم شدن. حدیث دوم، ابو عبیده از امام باقر علیه السلام که فرمودن تکلمو فی کل شیء ولا تکلمو فی الله، در همه چیز حرف بزنید، درباره مخلوقات خدا، زمین و آسمان و ماه و ستاره و بدن خودتون رو نمیدونم کارهای زندگیتون اینا اشکال نداره، میشه البته اونجا هم حالا باید تخصصش داشته باشی، باز باید در بید علی بطران بگیری جاییش و اینا، ولی درباره ذات خود اصلا حرف نزنید. و بله الا عباد الله المخلصین یا مخلصین سبحان الله اما یصفون، هر چی بگید در حد تخیلات باطل خودتون حرف میزنید. حدیث سوم این باب، آوریس کناسی از امام باقر علیه السلام که فرمودند اذکرو من عظمت الله ما شئتم ولا تذکروا ذاته. از عظمت خدا هر چی میخواید بگید بگید، بگید سبحان الله، الله اکبر، چقدر خدا عظیم و شأن است، چقدر خدا کریم و صفح است، چقدر خدا ودود و مهربان است، ولی قلب و دل و زبان و نمیدونم چشم و گوش و اعضا و جوارح نداره، سبحان الله زیاد بگید، الله اکبر زیاد بگید، ولی در ذات خدا چیه وارد نشید که ذات خدا چیه است، و الا آخرش میگید ذات خدا نوره، ذات خدا آتشه، ذات خدا نمیدونم خدمت شما عرض شد که حقیقت الوجود و از این مزخرفان. فانکم لا تذکرون منه شیئا الا وهو اعظم من. اگه بخواید در ذات خدا هر چی بگید خدا فراتر و بالاتر از اونه، نه بزرگتر به معنای گنده تر که فلاسفه میگن، معنای فراتر و متعالی از آن است، اعظم و شأن هست. حدیث چهارم بریدن اجلی یا عجلی، من نمیدونم والا هر چی است، خلاصه قال ابو عبدالله علیه السلام، عراق گذاشته اجلی گفتن، بله گاو پرورش میداده، خلاصه قال ابو عبدالله علیه السلام فرمودن که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله علی اصحابی، فقال پیامبر خارج شدند بر اصحابشون و فرمودن ما جمعکم یا ما جمعکم، چیه جمع شدید، در چی بحثی با هم دیگه وارد شدید و اجتماع کردید. قالوا اجتمعنا نذکر ربنا و نتفکر فی عظمته، گفتن اینجا جمع شدیم درباره خدایمون حرف میزنیم و در عظمت خدا سخن میگیم، چه نعمتهایی، چه عظمتی، چه. فقال لن تدرک التفکر فی عظمته، فرمودن که چی میخواید بگید، مثلا عظمت خدا رو فکر کردید، مثلا چی میخواید، اسفار بنویسید، میخواید خدا گنده درست کنید، در عظمت خدا فکر بشر به جایی نمیرسد مگر این که بگه اعظم و شأنن هست، سبحان الله بگه. حدیث پنجم فضیل ابن یسار گفت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمودند ان کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فان قدرت ان یا مثلا قدره، قدره یقدرو شاید باشه، حالا یا قدره است نمیدونم، انت چی نوشته آقا، ایرا قدره گذاشته، قدره، قدره یقدرو، فا این قدرت ان تملع عینیک منها فهو کما تقول. این خدمت شما هست آقای غفاری که کتاب کافی و اینا رو چیز میکنه، تحصیل میکرده و مثلا تعلیق اینا، میگه حالا اعراب صرف و نحوش هر کسی میتونه، ولی این اعرابای سماعیشو من باید خیلی جا لازم بذارم، چون اینا قاعده و قانون که نداره که کسی بخواد چیز کنه، تو مقدمه میگه اینا باز خیلی مهمتره، مثلا خود اسماء مثلا رجال یا عباراتی که فقط سماع و اینا، حالا غیر از اون مطلب صرف و نحوش که کسی میتونه تا حدی مثلا حالا به تخصصش بستگی داره. بله خلاصه، فإن قدرت أن تملع عينيك منها فهو كما تقول. بله فرمودند که
جایز الوجهین مثلا
ها، آره میگم که اینا دیگه کمی سماعی خلاصه بود. خب این حدیث، بله چرا رفتیم ما درجا زدیم، مثل این که اصلا درجا زدیم، درجا زدیم آقا، بحث ذات خدا که میرسه اینجوری آدم درجا میزنه دیگه. خلاصه گو سمعت ابا عبدالله علیه السلام یا ابن آدم لو اکل قلبك طائر لم یشبعه، فرزند آدم اگر یک عقابی بیاد مثلا قلب تو رو بخوره سیر نمیشه، یه پرنده بخواد قلب تو رو بخوره سیر نمیشود. و بله بصرو که لو وضع علیه خبله خرق و عبرتن لقطا، چشمت رو اگر خدمت شما چه که به اندازه مثلا یک تکه از سوزن روی چشمت گذاشته بشه چشمت رو میپوشونه.
نمیبینیم.
آره این سوزنهای قدیم رو میگفتن، جوالدوزهای قدیم یادتونه؟ بنده سیم چار بود، خلاصه اینا رو تش و سراخ میکردن و فلا اینا. نه این سوزنهای کچلو کچلو، حالا ممکنه شما جلو چشید بگیره بادن ببینی. خلاصه خلاصه که بله، چشمت را اگر یک تیکه مثلا به اندازه یک سوزنی، به اندازه مثلا رأس سوزنی بیاد، چشمت هم میپوشونه. تورید ان تعرف به ما ملکوت السماوات والارض، میخوای با اینها شما چه باطن آسمان ها و زمین را دریابی و بشناسی و بفهمی و حقیقت اینا را درک کنی، اون دور دست ببینی. مثلا یعنی شاید ملکوت منظور مثلا همون چیزهایی که پنهان است به خاطر دور دست بودن اینها، نه به خاطر این ملکوتی که میگن مثلا به معنای مثلا امور مثلا نمیدونم تخیلی معنوی اینا، نه یعنی همین ملک آسمان و زمین را که همه جا رو فرا گرفته. چشم تو تا کجا رو میخواد ببینه؟ یعنی تو اعضا و جوارحت در حد دیدن دوردست نیست، در حد دیدن خورشید نیست. بله تا چه برسه به اینکه بخوای از خدا بحث کنی. ان کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، اگه خیلی خیلی میدونم راست میگی، این خورشید یکی از مخلوقات خداست. فان قدرت ان تملا عینک منها فهو كما تقول، اگه تونستین به همین خورشید خیره بشی، حق با توئه که حالا بری یک قدم بالاتر بری، بخوای بحث از خدا شناسی هم بکنی اینها. نه در همین جا هم شما گیر داری، با اینکه مخلوقات خدا، چه برسه به ذات احدیت که اصلا خلق نیست، اصلا جزء و کل نداره، اصلا زمان و مکان نداره، اصلا نمیشه در اونجا بحث کرد. یعنی میخواد بگه شما در همین مخلوقات و محسوسات هم هنوز موندی که بخوای همه رو درک کنی. وقت میخوای بیای در ذات احدیت که اصلا سنخ ذات احدیت جزء و کل زمان و مکان نیست، دیگه اونجا پاتو نزار. حدیث ششم، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام در تفسیر قول خدای عز و جل و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی که در این مسئله در این مورد کور باشه، در امر آخرت که کورتر است و گمراه تر است.
آسیب
دنیا نمیخوره. بله بله، همین این مسئله ای که پیشته، مسئله ای که خدمت شما عرض شد که در جلوته که الان تو دنیا هستی شما، اینجا رو تو الان هنوز اعما باشی در مورد امر آخرت که چه خیلی اعما و اضل و سبیلا هستین. یعنی شما در امر زندگیتون هنوز نمیفهمید که چجوری باید راه بروید و چه قدمی بردارید. در امر زندگیتون میرید دنبال نکاح بهائم، دنبال نکاح همجنس، دنبال قتل و غارت انسانها، دنبال نمیدونم خدمت شما عرض شد که رها کردن پدر و مادر. گفت حضرت امیر احسان میرفتن دیدن یه پیرمرد رو کنار کوچه گذاشتن، گفتن این چی اینجا گذاشته؟ گفت آقا دیگه به درد نمیخوره، دیگه خلاص روغن سوزی افتاده، خب چیکارش کنیم دیگه؟ حضرت فرمودن که این حالا مسیحی هم بود، این مسیحی هم از گفتن هدف اینه برید بیت المال اینو زارنگ اشتباه نکنم، از بیت المال اینو باید حفظش بکنید تا زمانی که به دردتون خورده ازش استفاده کردید، حالا پیر شده دیگه، غلامتون بوده، نوکرتون بوده، هر چی بوده. الان که پدر مادر رو متاسفانه دیگه وقتی به درد نمیخورن دیگه چیه؟ میذارنشون کنار. بله خدمت شما عرض شد که شما تو همینجا الان موندید، الان تو حجابتو نمیدونید، الان کجاتو باید بپوشونی، کجاتو باید وا بذاری، جای باید بپوشونی وا میذاری، جای باید وا بذاری میپوشونی. اصلا شما آخه چی هستین؟ شما چه آدمای مزخرف و مهملی هستید؟ شما بحث میخواید در امر آخرت میخواید بحث کنید. حضرت فرمودن که معناش اینه که من لم یدله خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و دوران الفلک و الشمس و القمر و الآیات العجیبات علی ان وراء ذلک امرا اعظم من فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیلا. کسی که در همین دنیا نمیفهمد که این آسمان و زمین و شب و روز و این گردش فلک و شمس و قمر و این آیات عجیبه‌ای که دارن میبینن، اینها خلاصه یک تدبیر در پیش نهفته است. همین قدر نمیفهمه که تدبیر در پیش نهفته است. اینقدر بیشعوره، فکر میکنه اسمش خدایت آتئیست. مردکی بیشعور فکر میکنه که زنم دارن، البته مرد و زن بیشعور فکر میکنه که یک سگونی برداشتن، یه مقدار شن و ماسه و آشغال ماشغال ریختن توش، هم زدن یه رفع توش این آقا در آمده مثلا. اینقدر همینقدر فکر لااقل نمیکنه، این عقل و شعورش نداره. بعد این میخواد بفهمه که خدایی هست و پیغمبری هست و معادی هست و حساب کتابی هست. اصلا این در حد سوال نمیفهمه، ما به جواب دیگه میخواد برسه. واویلاست. بله، اون درباره اون کورتر خواهد بود. قال فهو اما لم یعاین اعما و ازل، درباره آنچه که ندیده است بیشتر کور است و نادان است و نابینا هست و گمراه‌تر. ما هستیم که چه؟ کل خلقت زمین و آسمان رو از ابتدا خدای تبارک و تعالی در مشهد شهود ما قرار داده، در محضر ما بوده و آنچه که در آسمان ها و زمین ها تدبیر شده تدبیر می شود. حرکات تمام آسمان ها و زمین ها و اعماق زمین و کهکشان ها و درون و برون انسان ها و فکر و اندیشه و قلبشون، همه اینا نزد ما علیه دعاله مسلمه. بید ما براتون چی میگیم؟ و این علم خدا به ما داده. وقت تو میری برای من مجلس قانون گذاری میذاری که اونجا مثلا زن چی احکامی داره، مرد چی احکامی داره، بعد خدمت دیه زن مرد چرا مساوی نیست. به ما فشار آوردن از اونجا که بعد فشار بیارن، گفتن که چرا خدمت شما عرصید که تبعیض قائل میشوید و و و مخت به کجا میکشه که گذاشتی همه شریعت و زیر پا و داری هر روز یه قانونی جعل میکنی و همین جور خدمت شما عرصید که اینجا نشین اونجا بشین، کشاورزی نکن، دامپروری نکن، دست به دریا نزن، آبای زمین تموم میشه، خدا که بلد نیست. خدمت شما عرض شود که بابا به قول شما میلیون ها سال خدا تونسته آب و خدمت شما عرض شود نمیدونم اینا رو تهیه کنه، یه دفعه الان شما چهار تا شیطان پرست در دنیا خودتون رو آدمی حساب کردید، الاغم پسترید، فکر کردید الان دارید تدبیر میکنید که نسل انسان ها باید چقدر باشد، تهدید نسل کنیم، انسان‌ها رو از بین ببریم، چقدر آدم تو این خدمت شما عرض شد که سراسر جهان نسل‌ها رو نابود کردن، چقدر جنگل‌ها رو عمدن نابود میکنن، آتش میزنن، دام‌ها رو عمدن دارن همینا نابود میکنن که گوشت مصنوعی بدن بخوری. بعد خدمت شما عرض شد نمیدونم چیز طبیعی گیرد نیاد. اینا خیلی احمق تر از آنن که بخواهند حکمت خدا و علم اهل بیت علیه السلام داشته باشند. تازه هرچی بیشتر داشته باشند بدتر. دوست وقتی چراغ به دست میاد بیچاره ای، دوست تو تاریکی میخواد برد قدم برد تو چاه میفته. حالا که با درش بیارد و مرتبه آقا خواهشن ما دزدی کردیم، خواهشن ما رو در بیارید، ولی وقتی چراغ به دست میاد اینا با این ظلم و ستمی که دارن و بی‌عدالتی که دارن و هواتی که دارن حتی بیشتر بدارن که بدتره، که البته علمشون هم شیطانیه. خلاصه آقا بگذاریم حدیث هفتم. بله، ثعلبه ابن میمون بوده. این دیگه چقدر آدم خوب بوده. اینکه بهش میگن ثعلبه منظور آدم زیرک و باهوش، نه که روبا، یعنی صفات. یا به تو عرب خیلی ها میگفتن کلب. خب این به خاطر مثلا اسم کسی رو مثلا شیر میذاریم، مثلا این از بابت اون کمالشه. سگ همچون کمال وفاداری داشته میشه کلب میگفتن. ثعلبه هم جهت زیرک باهوشه. حالا بچه میمون هم که بوده، منظور نه میمون، منظور چه مبارکه، چون ما فارسی ها میگیم میمون، اون میشه ثعلبه ابن چی؟ قرده. که مال همون خودشونه، مال همون خدمت شده، مخالفان اهل بیته. بله و این از حسن صیقل نقل کرده، اون از محمد بن مسلم، اونم از امام باقر علیه السلام که فرمودن تکلمو فی ما دون العرش، در پایین تر از عرش و آنجایی که تعلق قدرت است، مخلوقات است، در اونجا حرف بزنید. ما فوق العرش اونجایی که قدرت بهش تعلق نمیگیره، اون ذات احدیته، در اون جای حرف زدن نیست اصلا. ولا تکلمو فی ما فوق العرش، در بالاتر از عرش حرف نزنید، اونجا که قدرت در اونجا نیست، عالم امکان و حدوث و تجزی نیست، اصلا حرف زدن در اونجا معنایی نداره و شما دارید خودتون رو بی جهت به زحمت و تحیر میندازین. فان قوما تكلموا في الله عز وجل فتاه، یه عده دیگه بودن قبل از شما، همین پرستو مرستوها و خدمت شما شاید که همین ارسطو، سقراط، بقراط، مقراط ها، جغراط ها و همین ها چیکار کردن؟ همین ها اومدن قبل از شما هم فضولی کردن، خواستن در ذات خدا و ابتدای عالم و نمیدونم علت العلل این چرت پرتا که خودش اسم گذاشتن بحث کنن. بعد آقا اینا اونقدر گیج شدن، اونقدر سرگردان شدن، فتا حتی کان الرجل ینادا من بین یدی فیجیب من خلفه، پس و پیششون رو اشتباه میکردن، چپ و راستشون رو اشتباه میکردن. این کنایه از شدت کوری و نفهمی و بیشعوریه که از جلو خوانده می شدن از عقب جواب می دادن و یونا دامن خلفی فیجیب و من بین یدی، از پشت سر صداش می دادن از جواب جلو جواب می دادن، یعنی اصلا دیگه چپ و راست و پس و پیش رو نمی فهمیدن بیچاره بدبخت، سر تا پا حرفاشون تناقضات و حرفای مضحک بود. حدیث هشتم این باب، عبدالرحیم قصیر. بله، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن شيء من التوحید، از امام باقر علیه السلام یه چیزی از توحید پرسیدن. فرفع یدیه الى السماء و قال، دست مبارک را، دستان مبارک را به آسمان بردند و فرمودند تعال الجبار، فرمودند که متعالی و فراتر از ذات احدیت، ان من تعاطا ما ثم هلک، هر کی که بخواد چه پا به اونجا بذاره، به اونجا برسه، از ذات احدیت سر در بیاره، هلاک می شود. کتاب فلسفه چرند می نویسه یا کتاب خدای موفرفری می نویسه یا خدمت شما ارشد کل این عالم از چر و قرهای مزخرفات رو گفته و هم دنیاشون هم آخرتشون به هلاکت و بدبختی و شقاوت و عذاب الهی می انجامد.
این تا یعنی میشه این که با قطع نظر از اهل بیت خودش میخواد شخصی بره؟
دو جهت داره، دو جهت داره. یکی این که عرض کردیم حتی اهل بیت هم قبول کرده ولی میخواد بره از ذات خدا سر در بیاره، فایده نداره.
یعنی میشه بدمنظورم این که یعنی که به تشبیه، پس یعنی تاعتی هم تنهایی یا این که اگرم میره با تشبیه میخواد بره؟
آره دیگه، مثل خودش قیاس، خدا رو به خودش قیاس میکنه، به مخلوقات قیاس
میکنه. اگر بنام تنزیه باشه مشکل
نه. نه نمیتونه، اصلا نمیشود بشر بدون اهل بیت، بدون تعلیم خدا به تنزیه برسه، قطعا به تشبیه میرسه. بله، حدیث نهم، عن ابی عبدالله علیه السلام سلیمان ابن خالد نقل کرده در تفسیر قول خدای عز و جل و ان الی ربک المنتهی، که فرمودن همانا پایان در پروردگار توست، همه چیز به خدا ختم می شود. خب یک معناش اینه که همه تون به قیامت و به معاد و اینها می رسید و اونجا حکم الله هست که بین عالم و جاهل و عادل و ظالم و هدایت شده و ضال و مضل چیه اونجا حساب می شود و از همدیگه جدا می شوند و حساب و کتابی در بینید.
یکم
اونم چیه؟ به همین معنای معاد و اینها. و خدمت شما عرض شود آقای من که حضرت فرمودن یه معناشم اینه که اذن تهل کلام و الالله عز و جل فامسکو، سخن به خدا که رسید دیگه فضولی موقوف، زبانتون رو نگه دارید، در خلق خدا صحبت کنید، در ذات خدا هیچ صحبتی نکنید. حدیث دهم، بله، محمد ابن مسلم گفت که امام صادق علیه السلام
خواهد تو بخشید ای که الان این روایت یه جوری دارین توجیه میکنید، شاهدی هم دارید، مثلا میگرد که وقت نظر از اهل بیت خواست کجا مردم کدوم به چه قرید نهید
من بگیریم که میگیم فصل ختم همه حرف خداست، اینه که گفت به خدا ختم میشیم، نماز دورت تمام دیگه، گفت خدا که داره به خدا ختم میشیم،
خیلی بعیده، اون معنا درسته ولی به این روایت ها نمیخوره. خب اما این که خب درباره ذات خدا هیچ حرف نزنه، کی حرف بزنه؟ خودش حرف بده و علبه اونا ادلش یه متواتر است دیگه،
چون که روایاتی داریم مال نزوم معرفت الله و ترغیب معرفت الله
به اون معنا، به اون معنا، به اون معنا که
میگه بله خود یه روایت ولی جایی این چیز تری ندید، اونان تو ذهنه تو نید جایی که مثلا بگه آقا تکلم فی ذات الله به نحو تنزیه از ما یاد بگید اشکال نداره.
ایشون همه رو تو این که تو این باب دیگه بعدش هم چرا توضیح میده، میگه بگید لیس که مثل شای، توضیح میده خودش، تو باید بعدی رو گوش کنید. خلاصه محمد ابن مسلم گفت که امام صادق علیه السلام فرمودند یا محمد ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلمو فی الله، مردم در سخن گفتن آزادن، حرف بزنن ولی سخن به تکلم در ذات خدا که رسید نه، فیضا سمعتون ذالک فقولو، وقتی به اونجا رسید بگید که چی؟ بگید که لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شی، بگید که جد معبود جد خدایی واحد نیست که هیچ مثل مانند و نظیر و شبیه و شکل و اندازه و قیافه و اینها ندارد. حدیث 11 ابو عبیده حزام، بله، ایشون شاید کفش میدوخته و کفش میفروخته زمانی که این تجملات نبود، چند رقم کفش بود؟ یه رقم، دو رقم، پنج رقم دیگه زمانه مردونه بود و فلان، ولی الان فقط دمپایی توی قم شاید بیش از چند هزار فقط قالب داره، دنیا شده چی؟ همش تجملات،
مثل هم ماسو قاطی میشه آخه،
بله خدمت شما عرض شد
که
خب بعد مثل علامه حلی دمپایاتو با خود ببر تو مجلس، کاری نداره، کسی بر نداره. بله خدمت شما عرض شد که الان از مغازه ها رو که میشماری از کنار خیابون داری میری میبینه 90% مغازه ها رو اگه ببندن هیچ اتفاق جدیدی در جامعه نمیفته و هر مغازه‌ای 90% جنس ها سطح آشغال بریزه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعد همه اونم داره میگیم آقا فقر، فقیر، فلان، بردن، خوردن، آقا اونا اصلا قرار ببرن بخورن، دنیا بناش بر این بوده که این حاکمان و این ظالمان بخرن و ببرن، بخورن و ببرن، اونا قرار نبوده به فکر مردم باشن، خود مؤمن باید فکر هم دیگه باشن، اونا که به لعنت ابدی گرفتار هستن، اونا پدرشون خودشون پدر خودشون در آوردن، ولی مؤمنین به هم دیگه نمیرسن متاسفانه، از هم دیگه خبر ندارن. و بعد پیش هده اشیاء تعریف کرد فرمودن که خب کیفه مثلا مشاهدت و الاغنیا یا اغنیا لفقرائهم، کیفه مثلا تعادشون، مشاهدتشون، زیارتشون، اینا خبر میگیرن از فقرا؟ گفت نه آقا این حرفا نیست. فهمید فکیفه اولای شیعه همه بلدن، خب بگن آی دوز، آی دوز، آی بخور، آی اختلاس، خب اون کسی کار اگه اختلاس نمیخواد بکنه که نمیرفت اونجا، برای همین رفته. ولی من و تو خودمون در حد خودمون چقدر وظیفه اون انجام میدیم؟ خلاصه بگذاریم آقای من، حدیث 11 انشاءالله در یک جلسه دیگری، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
تو این اول حدیث 11 دیگه.